ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهری که به شأنش آمد از حق لولاک، مهری که به شأنش آمد از حق لولاک، روشن شده از جلوه نورش افلاک. با یک زن و یک مرد و دو کودک آمد، تا ریشه تسلیس برآرد از خاک. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان و گرامیان عزیزی که دارن شبکه خودشون، شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه ایستگاه اندیشه رو تماشا می کنن. عرض تبریک هم دارم خدمتشون و همچنین عرض سلام و خسته نباشید و عرض تبریک دارم خدمت استاد توانا حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد روستایی. استاد در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح له الفدا عرض تبریک دارم و امیدوارم که بتونیم در این روز مبارک مباهله که فرموده آقا امام رضا علیه السلام بزرگترین فضیلت اهل بیت علیه السلام هست، با برنامه خوبی مهمان لحظه های خوش این عزیزان باشیم. خب همونطوری که مستحضرید این ایام، ایام خاتم بخشی هست، ایام مباهله هست، ایام نزول سوره انسان، آیه تطهیر و موارد متعددی در این ایام، یعنی ایام شادباش اهل بیت علیه السلام. امیدوارم که به حق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قلب محبین اون حضرت شاد و شاد و شادتر باشه لحظه به لحظه. در خدمت شما هستم.
استاد، در برخی روایات داریم که برترین فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام همینه که جان پیامبر سلام الله علیه شمرده شدن، که امروزی هم که گذشت روز نزول همین آیه بود که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. حاج آقا، سوالی که اینجا پیش میاد اینه که این اشخاصی که الان این آیه آورد، این انفاس و این زنان و این فرزندان، اینا دقیقا چه کسی هستن؟ منظور این آیه با چه کسی؟ الان این آیه منظور دقیقش چی میشه؟ خیلی ممنون میشیم اگر برای ما تبیین کنید.
خواهش میکنم. خب همونطوری که فرمودید، یکی از مناسبت‌های این روز عزیز مناسبت مباهله است، که در این مناسبت طبیعتاً وقتی ما اون زمینه تاریخی و اون بستر تاریخی این مناسبت رو ما مورد یک خوانش جدیدی قرار بدیم، متوجه میشیم که اون افرادی که کنار رسول خدا قرار گرفتن باید در چه جایگاهی باشن. ببینید اینجا صحبت سر اسلام و مسیحیت، اسلام به عنوان کاملترین دین و دینی که آمده حقانیت خودش رو بیان بکنه و بفرماید که سایر ادیان باطل است.
یعنی تنها بحث مذهبی نیست، بگیم شیعه و سنی، بحث خود دین اسلامه
و اصل دین اسلام.
اصل دینه. بله.
در مواجهه با عالمان دینی مسیحیت، اونا آمدن حقانیت خودشون رو بیان کنن، پیامبر اینجا میخواد حقانیت خودش رو بیان کنه. یک زمانی آقا کسی استدلال متوجه میشه، خب باش استدلال میکنی، گفتگو میکنی، تمام میشه. اما صحبت اینجاست که در اینجا اصلا دیگه استدلال هم کارایی نداره. لذا در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم. یعنی دلیل علمی آوردی، گفتگو کردی، صحبت کردی، نپذیرفتن. اینجا دیگه نوبت مباهله است. خب حالا وقتی طرف دیگه معجزه نپذیرفته، دلیل علمی نپذیرفته، چیزی نپذیرفته، حالا میخوای او رو نفرین کنی و لعنت خدا رو بر کاذب قرار بدی، بر دروغگو. اینجا در مباهله صحبت اینجاست که یکی باید نابود بشه این وسط، اونی که باطله. پس ببینید نه تنها بحث بالاخره اصل اسلام، بحث اینم هست که اگر مثلا این طرف بر حق نباشه، دیگه تا قیامت وضعیت هدایت بشر گونه دیگری خواهد شد.
بله.
خیلی مهمه. بحث اینه که بالاخره اون فرد باطل باید نابود بشه. این نفرین و این لعنت در این حده.
بالاخره یکی حق یکی باطل، اون که حقه بالاخره خدا دعاشو مستجاب میکنه.
لذا پیامبر اینجا میخوان یک شاخص معین بکنن. یعنی اینی که افرادی که پیامبر به کار میگیرن در این برهه، برای اینکه دعاشون مستجاب بشه، صرف یک افراد مستجاب و دعوه عادی نیستن، باید اینها معرفتشون به قدری بالا باشه به حقانیت این دین که تا پای نابودی بیستن. نکته از این ببینید، زمانی یک کسی میاد میگه که آقا من مستجاب بودم، یه عارفی شما پیدا بکن که ممکنه مثلا خیلی معرفت چندانی هم مثلا نداشته باشه ولی خب مستجاب و دعوه باشه، بالاخره یک سری ریاضت ها یک سری کارا کرده باشه، دعاش مستجاب بشه. اما در بزنگاه یه دفعه ممکنه کم بیاد، پاش بلغزه.
کما اینکه داشتیم هم
در تاریخ داشتیم. حالا اینجا صحبت چیه؟ اینجا صحبت اینجاست که فقط این نیست که بگیم آقا چند تا مستجاب و دعوه بیان اینجا، نه، اینا چند نفرن که باید تا پای جان بایستن، یعنی با این بینش بیان جلو، با این بصیرت نسبت به حقانیت اسلام بیاد جلو که آقا ما حقیم و اصلا اومدیم در مقابل تو بایستیم که تو نفرین بکنی که اگه ما ناحقیم ما نابود بشیم دیگه. این بصیرته. لذا اشخاص و شخصهایی که در این جایگاه قرار میگیرن اینا تا قیام قیامت شاخصن. ببینید یه مثال ساده برای شما بزنم. در جنگی که صورت میگیره، گاهی اوقات مثلا فرض کنید که یک جنگ فرهنگی، نه جنگ نظامی، یه جنگ نظامی که صورت میگیره، همیشه اون فرمانده و اون افراد در خط مقدم خیلی اینا حساس جایگاهشون و تو چشمن، چون ببین اگه این خط از دست بره دیگه ضمانتی برای بقای بقیه نیست، همه از دست میره. شما توی مثلا یه جنگ ممکن نیروی تدارکات هم داشته باشی و باید هم داشته باشی، اما کسی خیلی به اون تدارکات توجه نمی‌کنه، جاش حساس نیست، آقا اون کل قبل از خط مقدم قرار داره. خب لذا مثلا اگر این نیروی تدارکاتی مریض بشه، حادثه‌ای براش رخ بده، خیلی اتفاقی نمی‌افته، سری یکی دیگر جایگزینش می‌کنن. اما اگر اون خط مقدم، اون فرمانده، اون کسایی که اونجا هستن و قراره که نگه دارن مرز رو، اگر اونا یه اتفاقی براشون بیفته دیگه معلوم نیست بشه جبرانش کرد و بقیه
خیلی بیشتر،
خیلی بیشتر. بله. حالا این افرادی که در جریان مباهله قرار گرفتن در خط مقدم، قصه‌ش اینه، اینا نه تنها مستجاب و دعوان باید باشن، حالا فعلا کار با فردش نداریم کیه، نه تنها اینا باید مستجاب و دعوه باشن، یک، نه تنها اینها باید بصیرت داشته باشن که آقا من تا پای نابودی وایسادم، حالا حتی نابودی طرف مقابل، یعنی اینقدر یقین دارم به تعالیمم که آمده ام بدون ذره ای شک تا پای نابودی طرف مقابل وایسادم. نه تنها اینجوریه، بلکه این آدم شاخصه، یه آدمیه که الان نماد مشخص کردن حق و باطله، آمده در جبهه حق قرار گرفته،
معیار و ملاک حق محض.
شما در جنگ خندق چرا پیامبر میفرمان که برز الایمان کله الی شرک کله، چرا میفرمان کل ایمان در مقابل کل شرک قرار گرفت؟ عمرو بن عبدود آمد و گفت حلم مبارز، خب یه عده لرزیدن، می‌لرزیدن یه عده، اما امیرالمومنین گفت انا یا رسول الله من هستم،
بارها
حضرت سلطان دوباره حلم مبارز، دوباره یه عده‌ای که ادعا داشتن می‌لرزیدن، حضرت سلطان من، بار سوم حلم مبارز، حضرت سلطان من، حضرت سلطان برو بفرم، بعد فرمودن کل ایمان در مقابل کل شرک. بعد وقتی که این کل ایمان ضربه ای زد و عمرو بن عبدود رو از پا در آورد، حضرت طبق روایات شیعی فرمودن که ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین،
سبحان
یا طبق نقل معتبر اهل سنت لمبارزت و علی یوم الخندق افضل من اعمال امتی الى یوم القیامه،
الله اکبر.
ببینید، یا فرمودن که ضربه علی مساوی با عبادت جن و انس در اون روز، یه ضربه، یا فهمیدن طبق نقل اهل سنت ضربه علی علیه السلام، مبارزه علی علیه السلام با عمرو بن عبد بود، این از اعمال امت من تا روز قیامت بالاتر. امت پیامبران باز جن و انسه، فرقی نمیکنه. خب چرا اینو میفهمن؟ چون اینجا شاخصه، چون شاخصه. لذا این شاخص بودن و این معیار بودن و این ملاک بودن در مباهله خیلی مهمه. لذا پیامبر آمد دست گذاشت رو امیرالمؤمنین. چرا؟ ببینید امیرالمؤمنین جای جای مختلف آمده و اون مقام نفسانیت رو ثابت کرده. من در جای خودش خواهم گفت. اقلا من الان که دارم با شما صحبت میکنم غیر از مباهله سه موطن دیگه تو ذهنمه، سه موطن دیگه اقلا من، یعنی سه تا جای دیگه و سه تا به گونه دیگه امیرالمومنین نفسانیتش ثابت شده. حالا گاهی اوقات در روایت پیامبر، گاهی اوقات در نه یه مکانی بوده که حضرت اینجوری شدن. لذا این خیلی مهمه که این اشخاص، حالا نفس، نمیدونم نسا، ابنا، اینا چه جایگاهی دارن. این نکته اول و نکته کلیدیه که بینندگان عزیز ما باید به این مسئله اول توجه بکنن. وقتی شما به این مسئله توجه کردی فهمیدی که شاخص اینجا کیه و اون شخصی که اصلا قراره به عنوان نفس باشه، این خودش یک معیار برای حق و باطله و شاخصه، اینجا دیگه به راحتی میگی مباهله داله بر امامت امیرالمؤمنینه یا امامت اون، حالا هر شخصی که نامش به قول معروف به عنوان نفس آمده باشه. اینجا اینو میفهمی، اول باید این شاخص بودن رو بفهمی. برای اینکه ببینی آقا مراد از انفسنا فلان است، فلان شخص است. خب اصلا چرا اینجوری؟ حالا مثلا اینو بگیم، خب چرا اصلا خدا کلمه نفس رو به کار میبره؟ چرا چیز دیگه کار نمیبره؟ اتفاقا هدف همینه. پیامبر شخصیتی است که درباره یقین به نبوتش در قرآن خداوند فرد ما کذب الفؤاد ما رعا. خب قلب اون چیزی رو که این دیده تکذیب نمی کنه، درسته؟
ده.
یعنی براش عین الیقینه، این یعنی که با تمام وجود به یقین رسیده.
این یقین هم واقعا مرتبه بالاییه. ما در مورد حضرت ابراهیم داریم که
حالا خیلی بالاتره.
خیلی.
یعنی پیامبر با تمام وجود آمده به این یقین رسیده. لذا خدا میگه آقا این چیزی که این با چشش دیده. شما یه زمانی مثلا یه چیزو میشنوی، آدم خوبی میاد به شما میگه آقا مثلا در فلان نقطه قم فلان تصادف اتفاق افتاده، خب باور میکنی. اما یه زمانی خودت سر صحنه تصادفی، خیلی فرق میکنه.
بله.
میزان باور و میزان علم شما در اینجا خیلی متفاوته. شما وقتی میشنوی آقا مثلا یه پژو 206 با یه سمن شاخ به شاخ کردن، خب تصور میکنی آقا این از قسمت شاگرد خورده، از قسمت راننده خورده، بالاخره این ماشین هر دو آسیب دیدن، سرنشین آسیب دیده. در این حد یه تصوراتی میکنی و واقعا هم همینه. وقتی اینا شاخ به شاخ به هم میخورن آسیب میبینن، هم سرنشینا هم راننده. اما یه زمانی از نزدیک سر صحنه هستی. شما وقتی از نزدیک سر صحنه باشی خیلی بهتر میتونی حادثه رو تشریح بکنی،
درک میکنی حادثه
کاملا میبینی.
بله.
چون با چشمت دیدی تمام ابعاد و سنجیدی، رفتی دور این ماشینا چرخیدی، حتی شاید کمک کرده باشی سرنشینا رو آورده باشی بیرون. لذا وقتی میخوای روایت بکنی این مسئله رو خیلی دقیق تر روایت کنی. یه زمانی که همین آره دو تا مثلا سمن دو پژو به هم زدن، شاخ به شاخ شدن، آسیب دیدن، در این حد روایت میکنی. اما وقتی اون صحنه رو بری ببینی مثلا میگی آقا مثلا راننده پژو چه بلای سرش اومد، راننده سمن چه بلای سرش اومد، اون سرنشینی که عقب نشسته بود، سرنشینی که جای شاگرد نشسته بود، دقیق تشریح میکنی. چرا؟ چون در بطن ماجرا بودی. حالا ماجرای پیامبر در نسبت به رسالتش اینجوریه: ما کذب الفؤاد ما رعا، اون چیزی که دیده تکذیب نمی‌کنه. خب حالا این پیامبری که این گونه یقین به تعالیمش داره، این پیامبری که این گونه یقین و بصیرت داره نسبت به آورده‌هایی که برای امت آورده، این پیامبری که با تمام عواقبی که میداند در انتظارشه، با تمام شکنجه ها، با تمام مهنت ها، نمیدونم محرومیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تمام اینها رو میداند، این آمده برای مباهله و خداوند، نه من، نه یک فرد دیگه، نه خداوند میاد میگه پیامبر فقل، اینجوری بگو، تعالو، بیاوری، فقل بیایید، بیاید جلو، ند و ابناءنا و ابناء، ما پسرانو میاریم شما پسرانتون و نساءنا و نساءکم، زنانو شما هم زنانتون و انفسنا، خدا میگه بگو نفسمو میارم. بله. یعنی چی؟ یعنی نسخه بدلمو میارم. یعنی کسی که عین من بصیرت دارد و عین من به عواقب این دین و تمام این مواردی که حول این دین هست اشراف داره، عین خود من این دین رو از تمامی ادیان،
انه خود منه،
خود منه.
بله.
خب پس این دیگه خیلی مقامه. لذا حضرت رضا صلوات الله سلام علیه فرمودن که بالاترین فضیلت اهل بیت این، خب این خودشه. وقت اون کسی که مثلا این رو میبینه و به امامت امیرالمومنین اقرار نمیاره، این روز قیامت جواب داره پیش خدا؟ این رو روایت میکنه و ایمان نمیاره، به این توجه کرده؟ آیا میتونه این؟ لذا پس این جایگاه خیلی مهمه. یعنی این یه شاخصیه این خود من، همون جوری که من پیامبر به عنوان امین شناخته شدم در تمامی ابعاد زندگی، همون جوری که من پیامبر به عنوان یک شاخصی اینجا قرار گرفتم که بیام خط فاصل بین کفر و ایمان، شرک و یکتاپرستی باشم، اینم مثل منه. تمامی جایگاه ها و تمامی مقاماتی که من دارم این نفس باید داشته باشه.
این نکته جالبی هم که اینجا بهش میرسیم راجب یک بحثیه، راجب لیلت المبیت که پیامبر خوابیده بودن در جایگاه پیغمبر، امیرالمؤمنین خوابیده بودن در جایگاه پیغمبر، اگر امیرالمؤمنین رو میکشن که انه خود پیامبر رو کشتن،
اونم این نکته است.
آره اونم،
به اونم من خواهم رسید.
بله.
من به اونم خواهم رسید و میخوام اینو به شما عرض بکنم. پس اول ما باید بفهمیم مثلا انفسانه یعنی چی. تا حالا بیام بگیم مصداقش کیه. اون وقت وقتی ما مصداقش رو شناختیم، حالا که مصداقش رو شناختیم بریم سراغ این که وزن کشی بکنیم. آقایونی که ادعا میکنن آقا مثلا فلان آقا فضیلت دارد، فلان آقا فضیلت دارد، خب ما الان در مقام این نیستیم که بیایم بگیم آقا ندارد یا دارد. سلام نا که دارد.
بله.
فرض بکنیم آقا شما داری میگی آقا فلان آقا فضیلت داره، فلان آقا، آقا امام جواد علیه السلام در مناظره با یحیی بن اکثم همین رو گفتن دیگه. یحیی بن اکثم اومد گفت آقا فلان شخص و فلان شخص فضیلت دارن. حضرت گفت من منکر اون نیستم، من با اون کار ندارم، اما اینو جواب بده. اینکه منکر اون نیستم نه اینکه او فضیلت داره، نه بر فرض داشته باشه، اینو جواب بده. آقا تو مثلا میگی فلانی فلانی آقای پیران بهشتن، آقا اصلا بهش پیر داره، حالا مثلا منکر نیستم، تو بگو فضیلت داره. حالا ما حرفمون اینه آقا ما اومدیم جایگاه انفسنا رو فهمیدیم، از جایگاه چه جایگاهیه. حالا بعد از این که اومدیم اینو فهمیدیم، حالا بریم دنبال مصداقش. این مصداق کیه؟ وقتی مصداق رو فهمیدیم که کیه، میخوایم بگیم که آقا این شخص خود پیامبره، عین پیامبر، درست شد؟ عین پیامبر، فقط مقام نبوت ندارد. چرا؟ چون قرآن فرموده که پیامبر خاتم النبیین و قرار نیست پیامبری بیاد، پس خود پیامبر
ادعا کنه دروغگوه.
خب حالا کسی میخواد فضیلت داشته باشه اصلا.
بله.
کدام یک از خلائق خدا در فضائل به پای پیامبر میرسن؟ که شما اگه بخوای وزن کشی هم بکنی، فضائل رو توی کف ترازو بذاری، میخوای بین این دو نفر بالاخره یه داوری بکنی دیگه.
بله. بله.
خب این مصداق انفسنا هر کی باشه، غیر از وجود نازنین و مقدس و مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و علیه، در عالم هستی هم وزن نداره. حالا هی برو دنبال این و اون، بگو این فضیلت داره، اون فضیلت داره، اصلا با هم نمیخونه،
جور در نمیاد.
بله، میان ما
هم فاضل جایگاهی غیر از امیرالمؤمنین براش نیست.
بله. ببینید فاصله اصلا فرض کن افراد فضیلت هم داشته باشن، فاصله میان اونها فرض کنید قعر کره زمینه، زمین هفتم مثلا.
بله.
و این شخص در عرشه. نمیگیم عرش و فرش اما عرش و فرش هم نه، چون ببین این صحبت اینجاست که این نفس پیامبر خاتمه. پیامبر خاتم شخصیتی است که افضل از تمام انبیاست. خدا برای زمانی که حکمت و کتاب به انبیا داد از اینها میثاق گرفت بر اینکه به این پیامبر ایمان بیارن، از اینها میثاق گرفت که این پیامبر رو یاری بکنن و به ولایت اون نفس ایمان بیارن. چرا خدا اینجوری بیان میکنه؟ چرا به قول معروف اصلا بعثت انبیا اینه؟ حتی تو نقل اهل سنت.
بله،
چون جایگاه اون نفس خیلی مهمه که چه کسی. خب این نکته اول. آیا فرصت دارم حالا من راجع به مصداق انفسنا صحبت بکنم؟
فرصت
یا
اتاق فرمان اگر لطفی کنن فرصت چقدر داریم؟
خب
حالا بفرمایید تا
اشکال نداره، ظاهرا فرصت ما داریم.
بله،
اما در مورد مصداق انفسنا ببینید، ما در منابع متعدد چه در منابع حدیث نگاری چه در منابعی که در واقع به بحث تاریخ میپردازن یا منابع تفسیری، مکرر آمده اند مصداق انفسنا رو معین کردن. اولا من برم سراغ یک منبع حدیثی که به قول معروف منبع دست اول است. اولا ثانیاً نه تنها دست اوله، بلکه در بین برادران اهل سنت جایگاه بسیار رفیعی این منبع داره و اون رو عدل قرآن، یعنی در بعد از قرآن میگن آقا این کتاب اهمیت داره، صحیح بخاری و صحیح مسلم، این دوتا رو دیگه میگن بعد از قرآن دیگه. خب بریم ببینیم داستان مباهله در یکی از این دو کتاب آمده یا نیامده. کتاب صحیح مسلم چاپ دارالطیبه ریاض عربستان در صفحه جلد دوم صفحه 1129 ملاحظه بفرمایید، اینجا میاد بحث میکنه یک ماجرایی است که معاویه میاد و عرض کنم خدمت شما به سعد بن ابی وقاص میگه آقا بیا به علی توهین کن.
عجب،
چرا علی رو لعن نمی کنی؟ ببین خب سعد خودش آدم منحرف بود، تو بعضی از منابع داریم که عثمانی مذهب بود و حضرت امیر رو قبول نداشت، اما تو بعضی منابع دیگه داریم که در فکر میکنم جنگ جمل بود که وقتی فهمید یه سری فضائل حضرت براش یادآوری شد کناره گرفت از لشکر. دمتصد من اینجوری خاطرم میاد که همچین چیزی دیده بودم، اگر درست به ذهنم برسه همچین چیزی دیده بودم. لذا امیرالمؤمنین رو نیامد حضرت رو یاری بکنه تو سپاه حضرت و توی لشکر حضرت قرار بگیره، اما از اون طرف حاضر به لعن و دشنام به امیرالمؤمنین هم نشد. معاویه بهش گفت بیا تو مالک انت سو بابا سرا، چرا دشنام نمیدی؟ سعد گفت خب آقا یه سری صفات داره که پیامبر در موردش فرموده، اینا باعث میشه که من همچین حرفی نزنم. یکیش اینه لما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم تا آخر آیه، زمانی که این آیه نازل شد یعنی آیه 61 سوره مبارک آل عمران، دعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا فقال اللهم هؤلاء اهلی. رسول خدا امیر المؤمنین حضرت زهرا امام حسن و امام حسین رو صدا زدن و فهمدن خدا یا اهل بیت من اینا هستن. خب اینجا مسلم نمیاد بگه که مثلا امیرالمومنین نفس است، حضرت زهرا مثلا مصداق نساء و امام حسن و حسین ابنا، اینو نمیگه، چه بسا به وضوح مطلب این رو واگذار کرده، اما منابع دیگر این مسئله رو بیان کردن.
خب خیلی بحث زیبا و جذابی از حضرت استاد و دوست داریم امتداد این بحث ها رو هم بشنویم، اما یک فاصله بگیریم و در بعد از میان برنامه خدمت شما بینندگان عزیز هستیم.
فکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایت خود راه سعادت راه ولایت خود راه سعادت فکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایت خود راه سعادت راه ولایت خود راه سعادت کوثر علم داره پیغمبر ساقی کوثر علم داره پیغمبر تو تنها کف به حضرت زهرایی امیر مؤمنینی و والایی وسیع آسمونی تاهایی وسیع آسمونی روح یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف روح یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف سردار خنده علی حق و مال آقا چون صراط مستقیم دنیا چون صراط مستقیم دنیا تو باب علمی و اسد ملک لافتا دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی بر مهر نبوت ماهی زاده بی مثال بیت اللهی نقطه تحت باء بسم اللهی نقطه تحت باء بسم اللهی.
مجددا سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز. در بحث قبل خدمت حاج آقای روستایی که بودیم در مورد مصادیق آیه شریفه مباهله پرداخته شد و یک سوالی که پیش میاد و یک مطالبه‌ای که الان از استاد داریم اینه که استاد بفرمایید آیا این مصادیق هم در منابع اهل سنت ذکر شده یا نه؟ این مصادیق خصوصا امام علی که حالا یک سری جریاناتی در مورد ایشون هست در منابع اهل سنت.
بله بله، عرض کنم محضر مبارکتون، بله همینطور ما در منابع اهل سنت اتفاقا مواردی رو داریم که این مصادیق رو به صورت دقیق مشخص کرد. یک سری منابع به صورت کلی میگه، یعنی مثلا مثل همین روایت صحیح مسلم که من در تایم قبل برنامه تایم قبل از همین فاصله که گرفتید قبل از میان برنامه آمدم بیان کردم که مسلم میاد یه روایتی میاره که معاویه از سعد بن ابی وقاص میخواد که مالک انتصاب به اواتراب چرا دشنام نمیدی؟ سعد میاد میگه بله زمانی که آیه نازل شد پیامبر این رو صدا زد گفت اینا عربیت منن. خب نگفته کدومشون نفس کدومشون نساء کدومشون ابنا، که گفتیم چه بسا مسلم این رو به وضوحش واگذار کرده. خب معلومه دیگه ابنا مثلا موسی میشن و نساء از زهرا و انفس هم میمونه برای امیرالمومنین. همین مدل روایت رو ما در سنن ترمذی هم داریم. آقای محمد ناصرالدین البانی آمده است که روایات سنن ترمذی رو آنالیز کرده و در واقع از یه فیلتری گذرونده، از نظر خودش روایات صحیح در این زمینه رو جدا کرده، صحیح و سنن ترمذی نوشته. در جلد سوم چاپ مکتبة المعارف ریاض عربستان در صفحه 523 روایتی رو میاره که ماجرای چیه؟ ماجرای همون سعد و معاویه، امر معاویه سعدن معاویه، اینجا دیگه امره نداره امره، دقت کنید این خیلی فرق میکنه. یه زمانی میگه امر معاویه، معاویه به سعد امر کرد، اما یه زمانی میگه امره، امیر قرار داد سعد رو و در ازای این بهش گفت مایم نو که انتصب به عباتون را. چون معاویه ما در تاریخ داریم که فرمان روایانی که منصوب میکرد توصیه میکرد به علی دشنام بدید، توصیه میکرد لعن کنید، لذا اینجا داره امر معاویه سعدن، امیر قرارش داد نه امره. یه زمان بعضی میگن بهش دستور داد، خب کی باشه که به سعد دستور بده؟ سعد برای خودش ید و بیضایی داره، اما نه، صحبت نیست که یه حکومتی به سعد داده، حالا بهش میگه خب طبق بقیه منشور حکومت اموی تو باید به امیرالمومنین دشنام بدی، فرمان روایان دیگر ما این کارو میکنن، حالا مایی هم نوکر تو چرا این کارو نمیکنی؟ نکتهش اینجاست. سعد اومد گفت آقا بله یه سری خصلت ها و ویژگی ها امیرالمومنین دارد که من این کارو نمیکنم، یکیش اینه و اون زلت هاذه آیه ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم الآیه آخر آیه، میگه زمانی که این آیه نازل شد دعا رسول الله علی و فاطمه و حسن و حسینا فقال اللهم هؤلاء اهل. آقای البانی ذیل روایت میگه صحیحون، روایت صحیح، بعد تازه از خود ترمذی هم نقل میکنه که هادا حدیثون حسنون صحیحون، این روایت حسن است صحیح است قریبون من هادا وجب. خب اینم این نقل. نقل دیگر در واقع نقل آقای ابن کثیره، ابن کثیر دمشقی در تفسیر القرآن العظیم که از منابع در واقع تفسیری اهل سنت، ما عرض کردیم این مسئله هم در منابع حدیثی آمده هم در منابع تفسیری آمده و منابع دیگر که حالا عرض می‌کنم، حتی در بعضی منابع تاریخی هم اشاره شده. در تفسیر القرآن العظیم که یک منبع تفسیری اهل سنت، در جلد دوم ذیل سوره آل عمران چاپ دارالطیبه ریاض عربستان در صفحه 55 روایتی نقل میکنه، میگه که قدم علی النبی العاقب و طیب، عاقب و طیب همون بزرگان مسیحی ها هستن، این آمدن پیش پیامبر فدعاهم الی الملاعنه، پیامبر بعد که بالاخره بحث علمی و اینا صورت گرفت اینا اظهار عدم اقناع کردن، حضرت رو دعوت به خلاصه مباهله و ملاعنه کرد که همدیگر رو لعن بکنیم، اینا قرار گذاشتن بر فردا صبح. رسول خدا آمدن فاخذ بيد علی و فاطمه و الحسن و الحسین، دست اینا رو گرفتن، ثم ارسل الیهما فابیا ان یجیا، گفتن بیاید، اینا گفتن نمیای، و اقر بالخراج، اینا اقرار کردن آقا ما خراج میدیم، ما مالیات میدیم اما ما برای مباهله نمیای، چرا؟ فقال رسول الله والذي بعثني بالحق لو قال لا، اگر اینا میگفتن نه ما خراج نمیدیم و برای مباهله میاییم، لامتر علیهم الوادی نارا، تمام این بیابان از تمام این بیابان آتش بر سر اینا میبارید. قال جابر، جابر میگه در این ماجرا این نازل شد، ند او ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم. بعد باز جابر میگه انفسنا و انفسکم رسول الله و علی ابن ابی طالب،
الله.
اینجا دیگه مثلا
منابع خودشون
معلوم شد، میگه بله انفسنا و انفسکم امیرالمومنین و پیامبر است، ابنا انا و ابناکم امام حسن و حسین، نساء انا و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد در ادامه آقای ابن کثیر میگه که حاکم هم در مستدرک این رو نقل کرده با این سند و حاکم گفته صحیحون علا شرط مسلم ولم یخرجا، این روایت تمام شروط مسلم ابن حجاج نیشابوری رو برای پذیرش روایت دارد، اما نه بخاری و نه مسلم نقلش نکرده. بعد یه تیالسی هم این رو از شعبه، از مغیره، از شعبی به صورت مرسل نقل کرده و هذا اصحون، اتفاقا نقل خیلی خوبی هم هست. و قد روا عن ابن عباس و البراء نحو ذلك، نه تنها از جابر بلکه از ابن عباس و از براء ابن عازب هم شبیه این نقل شده است. خب اینم نقل آقای ابن کثیر دمشقی که اینجا آمد دو تا مصداق برای انفسنا معین کرد. اما آقای بغوی که عالم دیگر اهل سنته، در کتاب تفسیر بغوی که معروف است به تفسیر بغوی اما نام اصلیش معالم التنزیله، در جلد دوم این کتاب در صفحه 48 ماجرا رو میاد نقل میکنه و میاد میگه گفته شده که مقصود از ابناءنا یعنی امام حسن و امام حسین، نساءنا حضرت زهرا، و انفسنا عنا نفسه و علیا، مقصود از انفسنا چیه؟ خود پیامبر و علی ابن ابی طالب. بعد حالا خیلی اومده بالا کنه پایین کنه که عرب به پسر عمو هم میگه نفس. خب و میره جلو
خودشو به هر آب و آتیشی زده که
بگه اینو فضیلت نبینه برای امیرالمومنین، در حالی که یکی نیست به این بگه آخه آدم فهمیده، آدمی که تو میخوای روشمند بحث بکنی، آخه مگه پیامبر فقط یه پسرمو رو اون موقع داشت و چرا اینو آورد؟ اون وقت صحبت حق و باطل لشکرکشی فامیلی که نیست، دعوا که نمیخواد بزنن همون، که بگه آقا این پسرمون بیاد این نفس منو این خوب مش میزنه، این که نیست که صحبت حق و باطله. صحبت اینه که یه آدم بصیر مستجاب و دعوه میخواد بیاد اینجا قرار بگیره، به این عنوانه
معیار قراره بیاد،
اصلا معیاره شاخص این آدم. عرب به پسرمون میگه نفس و کجا داری همچی حرفی میزنی؟ حالا برفرض اینم بگه عرب، برفرض اینم بگه آخه اینجا مقصود اینه انصافا در مقابل مسیحیای نجران و پیامبری هم پسرمون داره، فهم یه نفره پسرم های دیگه هم داشت، بنی عبدالمطلب یکی دوتا نبودن، آیا عباس عموی پیامبر بچه نداشت اون موقع؟ بچه هاش نبودن؟ بودن. من یه مقاله‌ای به قول معروف در زمینه رخداد یومدار نوشتم، بنی عبدالمطلب دونه دونه بر اساس کتب انصاب در آوردم که کیا بودن اون موقع. خب برن ببینن آقایون این مسئله رو، برن ببینن پسر عمو زیاد داشت، صحبت پسر عمو که نیست، صحبت یک آدم بصیر مستجاب و دعوه است که این خود پیامبر یقین داره به این تعالی،
خود پیغمبر هست،
چند نه خود پیغمبر. بذار این ادامهش که حرف بی ربط و به قول معروف ناشی از
به هر آواتیشی زدن خودش رو، تا اینکه بگن علی منظور اینجا براش یک
فضیلتی
نیست.
بله. اما منبع دیگه، در بعضی منابع دیگه میاد میگه نه بابا این نیست که مقصود پیامبر و امیرالمومنین باشه، آقا داره میگه ند او ما صدا میزنیم، آدم که خودش رو صدا نمیزنه که تو میگی مقصود از انفسنا و انفسکم خودش و علی بن ابی طالب، خودش که هست نقطه کانونی و محوری خود ایشون، اون انفسنا میگه جان ما، من خودم جان خودمم، خودم خودم هم دیگه.
بله.
این نیست که بگم من نفس خودم هستم،
بعد یه دعوتی هم برای خودم بفرستم، خودم دعوتم،
لذا باید این یه نفر مقصود باشه. آقای حاکم نیشابوری در کتاب معرفت و علوم الحدیث که بحثای بالاخره حدیث شناسی و اینها هستش، در اونجا در صفحه 5 میاد میگه ببین این آیه رو میاره، این ماجرا رو، یه سندی میده از ابن عباس، میگه و علیون نفسه، علی ابن ابی طالب نفس پیامبر، مقصود از این انفسنا علی بن ابی طالب، نزل علی رسول الله و علی نفسه و نساء انا و نساءکم فاطمه و ابناء انا و ابناءکم فی حسن و الحسین و دعا علی الكاذبین نزلت فی العاقب و السید و عبدالمسیح و اصحابهم. این در مورد ایناست. خب جالب اینجاست اگر امثال آقای بغوی و نمیدونم امثال ابن تیمیه و اینها که به آب و آتیش خودشون رو میزنن که بگن مولا امیرالمومنین نیست، اگه حداقلش در شخصیت عاقب و سید و عبدالمسیح دقت بکنن، اتفاقا میبینن که مسیحی‌ها هم دونه درشتاشون رو آوردن، اون کشیشاشون رو آوردن، نرفته طرف مثلا فامیل بیاره و نمیدونم لشکرکشی خانوادگی بکنه.
بزرگان نجران بودن دیگه.
بزرگان یعنی که در دین شناخته شدن. اینا هم اینا رو آوردن. خب بابا تو که میای بغض امیرالمومنین چن نداری و میخوای به قول معروف یه جورایی این فضیلت رو برای حضرت قلم بگیری، خب دقت کن باید بین این دو تا یه
کفه ترازو
باید باشه. یه برابری باید باشه. خب اون رفته مثلا کشیشای درجه یک شو بوده، پسرمو بیا بریم با هم دیگه، فقط پسرمشو آورده، مگه دعواست؟ اینجوری نیست که. خب حالا آقایون دیگه متاسفانه اینجوری هن. علی نفسه. بعد حاکم حدیث شناسه. ما در منابع عرض کنم اهل سنت میگن آقا حاکم به کسی میگن که به قول معروف اقلا حدود مثلا 500 هزار حدیث رو بلد باشه با سند و مدرک و خلاصه تمام ریزکاریاش. حاکمی همچی آدمیه. ایشون میگه وقت تواترت الاخبار فی التفاسیر عن عبدالله ابن عباس و غیره. چی؟ ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخذ یوم المباهله بيد علی و حسن و حسین و جعلوا فاطمه وراءهم و ثم قال هؤلاء ابناؤنا و انفسنا و نساؤنا درستو و ابناء و الی آخر ماجرا. میگه متواتره، نه اینکه نقل شده ها، نه اینقدر زیاده که اصلا توانی بر کس معنا نداره.
افراد بسیار بسیار زیاد اینو نقل کردن
در تفاسیر، هم از ابن عباس هم غیر ابن عباس، که رسول خدا روز مباهله دست امیرالمومنین امام حسن امام حسین گرفت و اینها قرار دادن حضرت زهرا رو وراء هم پشت سرشون. ثم قال، بعد حضرت فرمودن ها اولائه ابناؤنا، اینایی که آوردن پسران ما هستن، انفسنا و نساؤنا، فهلمو انفسکم و ابناءکم و نساءکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. شما هم برید نفستون، پسرانتون، زنانتون، اینا رو بیارید. شما برید نبید. یعنی حضرت میخواست که من پسرمو آوردم، تو هم برو پسرمو تو بیار، اگه پسر خالت رو بیاری نمیشه. اینجوریه. این اصلا معلومه.
مضحکه اصلا چنین.
خیلی مضحکه.
تفسیری.
همچین تفسیری واقعا مضحکه. یعنی معلومه که یا اون مفسر جاهله و یا اینکه نه جاهل نیست. عناد داره، معاند.
واقعا بغض علی ابن ابی طالب اینجوری. رو در سینه داره.
از این دو حال خارج نیست. یا جاهل یا معاند. هرچی آقایون میخوان تفسیر بکنن، بکنن. نه اصلا. در کتاب عرض کنم خدمت شما طریقت محمدیه که به قول معروف از آقای ابو سعید خادمیه، در اینجا یک مطلبی آمده. دقت بکنید در صفحه 269، البته به این کتاب طریقت محمودیه هم میگن، در صفحه 269 میگه آیت المباهله، خب ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، داره چه کار میکنه؟ فضائل امیرالمؤمنین میگه، ثم علی المرتضی، داره در مورد فضائل امیرالمؤمنین میخواد صحبت بکنه. چرا بهش میگن مرتضی؟ لارتضائه صلی الله علیه و آله و سلم ایاهو خلیفتا فی المدینه علی اهله فی غزوه تبوک. آقا بهش میگن مرتضی چون پیامبر رضایت داد که در غزوه تبوک در مدینه او رو خلیفه قرار بدهد. البته میگه الا اهلی، یعنی اهل خود پیامبر که نه، بعد میگیم الا اهلها، اهل مدینه. خب چون بالاخره اسامی بلاده و تای تعنیس هم داره، بر اهل خودش که خلیفش قرار نداد، بر اهل مدینه او تعدادی که باقی مونده بودن. و بعد میاد میگه که و قال انت منی منزلت هارون موسی الا انه لا نبی بعدی اول ارتضاء النبی افعاله اول اخوته و صحبته. میگه یا این که بهش مرتضی میگن چون پیامبر از افعال او راضی بود، یا به خاطر این که برادر پیامبر بود و صحابه پیامبر بود، اونم نه هر صحابه ای، صحبته یعنی در تمامی مواقف، حتی اون جاهایی که مثل جنگ احد همه فرار میکردن او ثابت قدم بود. خب و عرض کنم که فضائل ایشون الا ما فهمه من المواقف و به وجوه برای آنچه که فهمیده شده از موقف‌های مختلف فضائلشون در جایگاه‌های مختلف و وجوه مختلفی که وجود داره. یکیش آیت المباهله است که پیامبر در قرآن آمد ند ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. میگه چرا بهش میگن مرتضی؟ میگه ببین در آیه مباهله گفته نفس پیامبره، لأن المراد بالانفس علی، مراد از انفس انفسنا و انفسکم علی ابن ابی طالب، نه کسی دیگه. بعد میگه آقا دلیل داریم، لأن الاخبار الصحیحه انه صلی الله علیه و آله و سلم دعا علی الی هذا المقام. میگه به خاطر اینکه اخبار صحیحه داریم که امیرالمؤمنین رو پیامبر به این مقام منصوب کرده است، به این مقام منصوب کرده است. بعد موارد دیگه میاره که این برادر منه، وزیر منه، بهترین کسی که بعد از خودم قرار میدم و اینها تا آخر. و ماجرای ازدواج از زهرا که میگه با علی ابن ابی طالب خیر امتی، بهترین امت من هست. اینا حالا مواردیه که به قول معروف در ادامه این آقا میاد ذکر میکنه. خب و به قول معروف نکاتی میاد بیان میکنه که حالا یکی از نکاتش من حیفم میاد نگم. این پایین میاد میگه قوله صلی الله علیه و آله و سلم لفاطمه، میگه پیامبر یه چیزی دیگه بعد از زهرا فرمود، ان الله تعالی اطلع علی اهل الارض، خدا آمد به اهل زمین توجه کرد، و اختار منهم اباک، از بین کل زمین پدرت رو اختیار کرد. ببینید آقای مرعشی مقید به زمان و مکانم نیست، بله. یعنی خداوند تمام انبیا اولیا همه رو دید. ببین اطلع علی اهل الارض، هر کسی که بشه بهش اهل الارض گفت توجه کردیم، و اختار منهم اباک فاتخذه نبیا، بابای تو رو پیامبر قرار داد. ثم اطلع ثانیه، برای بار دوم توجه کرد، و اختار منهم بعلک ای زوجک،
عجب سبحان الله،
بعلک او زوجک، اختیار کرد برای بار دوم از اهل ارض کیو؟ به قول معروف شوهرتو و زوجتو رو، یعنی همسرتو رو، بعد از نبی خاتم. و حالا آقای بغدادی بگید آقا عرب به نفسم میگه، به پسرم هم میگه نفس، این حرفا چیه بابا؟
یعنی تراشی و همین
دهن آتش زدن. خب بعد حالا ادامه بیدونید، میاد میگه که انه صلی الله علیه و آله لما آخا بین اصحابهی، زمانی که پیامبر بین اصحابش اخوت برقرار کرد، بین صحابه، اتخذهو، پیامبر او رو قرار داد اخن لهو لنفسهی، برادر خودش، برای نفس خودش، و ذالک انما هو لعلو رتبته و فضله، این برای علو رتبه و فضل این آقا بود. بعد میاد مثال میزنه به شجاعت امیرالمومنین، میگه بابا عالم اهل سنت ها، میگه ببین فضیلت دیگرش اینه، وقتی که ابوبکر و عمر در جنگ خیبر اینا رفتن، پیامبر فرستاد فرج آن منهزمن، اینا فرار کردن و با شکست خوردن اومدن، پیامبر فرمودن که بابا من فردی رو میفرستم که خدا و رسول رو دوست داره، خدا و رسول رو دوست دارن، اهل حمله است، اهل فرار نیست، و همینجوری فضائل امیرالمومنین رو میگه. یعنی اونا بودن اهل فرار و اهل به قول حمله نبودن،
کرار و غیر فرار در امام علی
اینا رو یکی کی آقا میاره. اما حرف من اینه، این چه فضائل قشنگی ذکر میکنه. شما اینا رو در نظر بگیر، میگه آقا پیامبر به این مقام اینو قرار داده. خب بعد اون قسمتی هم میگه آقا خداوند یه بار به زمین نگاه کرد، پدرت انتخاب کرد، بار دوم نگاه کرد، همسرت انتخاب کرد. خب اینا نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اینه که بعد از پیامبر اون شخصیت محوری امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستش. یه نقل دیگه هم من بگم و در خدمت شما عزیزمون باشم، در کتاب المحاسن و المساوی بیهقی. این کتاب کتاب خوبیه، بعضی وقتا بعضی مطالب خیلی جالبی توش پیدا میشه، نمیخوام میگم حالا 100%، اما بالاخره مطالب جالبی توش پیدا میشه. آقای ابراهیم ابن محمد بیهقی، خب این کتاب رو به قول معروف آقای فردریک شوالی که از شرق‌شناسی است آمده و بر چاپش و تحقیق کرده این کتاب و بر چاپش بالاخره اشراف داشته. در این کتاب در صفحه 41 یه عبارتی رو داره که عبارت خیلی جالبه. ماجرا از این قراره که عرض کنم خدمت شما، یک مردی میره در مجلس قاسمه بن مجمع که حاکم اهواز بوده، بهش میگه آیا میخوای یکی از به قول معروف فضائل امیرالمؤمنین بگم؟ این شخصی که رفته خودش بنی هاشمیه از طایفه سادات، میخوای فضائل امیرالمؤمنین بگم؟ بعد میگه بله نعم انشاءالله، اگه میخوای بگو. میگه در مجلس محمد ابن عایشه بودم بالبصره، در بصره. این خیلی مهمه این کلمه، تو بصره. بصره اصلا گرایشات ناسبیگری داشتن. حالا میگه کجا بودم این فضیلت رو کجا شنیدم؟ این خیلی مهمه. شما مثل اینکه برید در یک جای حساس که به یک خبر خیلی خاصی، مثلا شام که دشمن امیرالمومنین بودن، بری یکی از فضائل اونجا بشنوی. خب این معلومه که خیلی فضیلت مهمیه و اون شخصی که گفته خیلی جگردار بوده که در اون شرایط اومده گفته. این هم میگه من در مجلس محمد ابن عایشه بودم در بصره. القام الهی رجل من وسط الحلقه، یکی از وسط جمع بلند شد، فقال یا ابا عبدالرحمن من افضل اصحاب رسول الله. ای ابا عبدالرحمن، برترین اصحاب رسول خدا چه کسانی هستن؟ میگه این شروع کرد، ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، سعد، سعید که سعید بن زید هست، عبدالرحمن عوف، ابو عبیده جراح، اینا رو نام برد.
علی بن ابی طالب رو نگفت؟
گفتم فعین علی بن ابی طالب. میگه به محمد بن عایشه گفت که پس علی بن ابی طالب چی شد؟ بابا شما اینا رو نام بردی، آخه اینا کجا؟ علی بن ابی طالب کجا؟ چرا اون یکی نام نمیبری؟ گفت که یا هادا تستفتی ان اصحابهی او ان نفسهی، تو داری از اصحاب پیامبر میپرسی یا ان نفس پیامبر؟ گفت که بل ان اصحابهی، من از اصحاب پرسیدم. گفت ان الله تبارک و تعالی یقول قل تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. بابا خداوند در مورد علی بن ابی طالب این آیه رو نازل کرده، فکیف یکون اصحابه مثل نفسه، مثل نفسه. چگونه اصحاب پیامبر مثل نفس پیامبر باشن؟ یعنی بابا علی بن ابی طالب فوق این هاست، خیلی بالاتر از خدمت شما هستم.
باجا خیلی لذت بردیم از این روشنگری هایی که راجبه به مباهله انجام دادید و حضرت استاد هم روشنگری کردن در منابع اهل سنت و منابع تفسیریشون. انشاءالله ادامه برنامه رو بعد از یک میان برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریا، علی مدرس جبری در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماس، علی تمامی دین، بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا، خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مدمل و یاسین و یوسف و طاهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی 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 علی. ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست. به آیه آیه قرآن، به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست. علی کسی است که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسی است که یک خردل از محبت او، نکوتر است دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند بندم جدا کنن به تیغ، بند بندم آید ندا علی مولا. الا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
بسم الله الرحمن الرحیم. شعر از مه و مهر، شعر از مه و مهر شب شکن باید گفت، از فاطمه و ابوالحسن باید گفت. تا خاطره مباهله گم نشود، پیوسته سخن 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 باید گفت. آیات چو آفتاب از خاور دور، نازل شده بر سینه پیغمبر نور. ابناء و نساء و انفس حق، یعنی حسنین و علی و کوثر نور. مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز. در خدمت استاد عزیز هستیم. ادامه میدیم بحث‌های قبلی و سوالات رو. حاج آقا، در قسمت قبلی برنامه به مباهله در کتب اهل تسنن اشاره فرمودید. حالا می‌خوایم ببینیم که این نفس بودن امام علی علیه السلام در مورد پیغمبر در جاهای دیگه هم هست و کجاها هست، این چطور اومده، چطور ذکر شده؟
بله، عرض کنم خدمت شما. ببینید، من در بخش اول عرض کردم که نفس بودن امیرالمؤمنین در چندین جا ثابت شده غیر از ماجرای مباهله. بله. حالا حمایت های دیگر رو کاری ندارم و اینی که به قول معروف حمایت های متعددی امیرالمؤمنین کرده، جای جایی که افراد فرار میکردن و امیرالمؤمنین خودشون رو فدایی رسول خدا میکردن و دور حضرت پروانوار میچرخیدن که خطی خشی به جسم مبارک پیامبر نیفته، مثل جنگ احد و امثال هم رو کاری ندارم، از اینو بگذاریم. اما یک مواردی وجود داره که خیلی جالبه این رو بدونیم که نفس بودن عملاً ثابت شده. ببینید، من خدمت شما گفتم صحبت خط مقدم رو کردم، گفتم ببینید در ماجرای مباهله اون شخصی که در خط مقدم قرار میگیره بسیار مهمه. حالا اینجا وجود نازنین و مقدس و مبارک رسول خدا قرار گرفته بود در مقابل مسیحیت که اونا بالاخره یه ادعا داشتن، این طرف هم بحث حقانیت به اسلام بود دیگه، اونا میگفتن اسلام باطل است ما درست میگیم. خب اینجا تمام دین در خطر بود. ما در بعضی مواقع دیگر هم داریم که تمام دین در خطر است و امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه میان و تمام دین رو نجات میدن. یکی از اون موارد مورد شعب ابی طالب است. ما زمانی میتونیم این مسئله شعب ابی طالب رو فهم بکنیم و فداکاری امیرالمؤمنین رو در اونجا، که بدانیم که در چه شرایطی شعب ابی طالب رخ داده. خب بنابر منابع تاریخی و مصادر تاریخی، رسول خدا صلوات الله سلام علیه و آله انقدر فشار مشرکین زیاد شد بر مسلمین، ابن اسحاق در سیره خودش نقل میکنه، انقدر این فشار بر مسلمانها زیاد شد که به روایت حضرت ام سلمه سلام الله علیها میگه رسول خدا دیگه توان جلوگیری از این فشار رو نداشت. مسلمانها رو به شدت آزار میدادن و رسول خدا توان مقابله نداشت، نمیتونست. خود رسول خدا تحت حمایت حضرت ابو طالب علیه السلام بود، اما خود رسول خدا این چنین بود، اما به قول معروف یه سری مسلمین مثل عمار، فرض کن مثال میزنم، مثل عمار و مثل خیلی های دیگه، اینا حامی مثل حضرت ابو طالب که نداشتن که به شدت تحت فشار بودن. لذا حضرت سال پنجم بعثت دستور دادن که آقا برید حبشه، میرن حبشه. طبق بعضی از اقوال سال هشتم اینا برمیگردن، حالا کاری با برگشتن اینا نداریم. وقتی که این مسلمون ها میرن برای حبشه، فقط بنی هاشم و بنی عبدالمطلب باقی میمونن تو مکه. فشار مشرکین زیاد 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 میشه تا سال هفتم بعثت پیامبر و بنی هاشم رو محاصره اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی میکنن، میفرستنشون داخل شعبه ابی طالب. خب این مشرکین دنبال چی هن؟ مشرکینی که دارن میبینن باورهاشون به خطر افتاده، نه باور خودشون بلکه باور آبایی و اجدادیشون، هویتشون در واقع، هویتشون در خطر،
هویت آبا و اجدادشون هم نسلشون،
نسل و بله برای نسلشون هویت موجودیتشون به خطر افتاده. حالا این مشرکین آمدن پیشنهاد اموال دادن، پیامبر نپذیرفته. پیشنهاد زنان متعدد دادن، حضرت نپذیرفته. از اون طرف بالاخره حضرت ابو طالب کنار پیامبر قرار داره. اینا از حضرت ابو طالب خواستن که آقا او رو ما بده، ما زیباترین و بهترین جوانهای عرب رو بهت میدیم. حضرت ابو طالب هم نخواسته. اینا دنبال کوچکترین فرصتی هستن که پیامبر رو بین ببرن. ببین وقتی آمدن تطمیع کردن نشد. خب حالا وقتی تطمیع نقشش عملی نمیشه و در واقع به جایی نمیرسه، میره سراغ تهدید دیگه، میخوان بکشن دیگه وقتی اون به نتیجه نمیشه. چون ببین صحبت یه باور آبا و اجدادیه، صحبت هویت ایناست. خب اینا در شعب ابی طالب میخواستن پیامبر رو از بین ببرن و دنبال نقش بودن. آقای ابن عبدالحدید در کتاب شرح نهج البلاغه یه عبارتی داره، عبارت جالبیست. ملاحظه فرمایید شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، عرض کنم که جلد 14 چاپ دارالجیل بیروت، آقای محمد ابوالفضل ابراهیم این رو تحقیق کرده، در صفحه 64 یه حرفی داره. عبارت رو با هم ببینیم، من این رو عبارت رو بزرگ کنم. صفحه 64 میگه و کان ابو طالب کثیرا ما یخاف علی رسول الله البیات اذا عرف مفجعه. میگه ابو طالب خیلی میترسید نسبت به خواب پیامبر زمانی که محل خواب پیامبر شناخته بشه. یقومه لیلا من منامه، بعضی شبا پاسداری میکرد بالای این، به قول معروف مثلا وای میساد، خودش اونجا وای میساد، مواظب بود.
به قول امروزی ها بادیگارد پیامبر بود.
و یوزج او، دقت کنید، و یوزج او ابنه علیان مکانه، میگه پسرش علی رو جای پیامبر میخوابوند. در کجا؟ در شعب ابی طالب. خب فقال له علی لیلتون الى آخر، که میاد میگه گفت که من کشته میشم، اونم گفت پسرم صبر کن. حالا بعد به قول معروف امیرالمومنین هم فهمدن که اتأمرنی به صبر فی نصر احمدی، شما به من میگی من صبر کنم در نصرت پیامبر، والله ما قلت الذی قلت جزاء، من اینی که گفتم از روی جزع و فزع و ترس و این حرفا نبودا، ولکننی احببت ان ترى نصرتی، من بابا دوست دارم ببینی من زنده بمونم، یاری منو نسبت به من ببینی. این نیست که من بترسم جای پیامبر بخوابم، من نفس پیغمبرم، اصلا من همیشه فدای پیامبرم. یعنی ببینید وقتی امیرالمومنین میشه دومین شخص که حضرت ابوطالب و خود امیرالمومنین حاضر فدا بشه، یعنی تا مرز نابودی، عرض کردم در اون قصه مباهله، یعنی این همه اینا تا اینجا بره که اسلام بماند، که پیامبر بماند، این معلومه این شخص دومه. این نفس بودن رو اینجا ثابت کرده. نفس بودن به این معنی است که آقای پسرموشه، خب خیلی دیگه هم پسرمو بودن، جرأت عموش جرأت نمیکرد بیاد این کارو بکنه. بعضی از عموهای حضرت تو مخالف بودن، مثل ابولهب. حالا یه پسرمو بیاد مثلا فقط این کارو بکنه، نه بابا، این ناشی از بصیرته. بعد میگه بابا تو منو دستور به صد میدی، امر به صد میکنی، بابا من که ترسم نگفتم، ولیکن احببت ان ترى نصرتي و تعلم اني لم ازل لك طائعا، میخوام بدونی که هیچ وقت من از اطاعت تو سرپیچی نمی کنم. سأسأل وجه الله فی نصر احمد، من با تمام وجود به خاطر خدا در نصرت پیامبر تلاش می کنم. نبی الهدى المحمود طفلم و یافعا، این پیامبر خداست، من در به قول معروف چه در طفلی چه در بزرگی همه جوره من حامی این شخصم، همه جوره. ببینید خب یعنی نفسم من. این یکی از اون مواردیه که امیرالمؤمنین به عنوان نفس پیامبر معرفی شده. ماجرای دومی که در همین ایام هم به قول معروف هست و مناسبت با این بالاخره چیزها داره، ماجرای لیلة المبیت که پیامبر باز در واقع تهدید عمده پیامبر رو در واقع تهدید میکنه. این مسئله مهمه. شما ببینید من یه تشریح بکنم اون بستر اجتماعی و تاریخی رو که معلوم باشه که امیرالمومنین چه کرده در اینجا. سال 5 بعثت فشار زیاده، یه عده میرن حبش. سال 7 بعثت فشار بیشتر میشه، شیب ابی طالب رخ میده. طبق بعضی از اقوال آقای مقریزی نقل میکنه که سال 8 بعثت اون مهاجرین نخستین حبشه برمیگردن، اما به محضی که برمیگردن فشار بیش از پیش زیاد میشه، دوباره پیامبر دستور میده برید حبشه. اینا سال 8 میرن دیگه هم نمیان. کی برمیگردن؟ زمانی که پیامبر رفته کجا؟ رفته برای عرض کنم خدمت شما مدینه. اون موقع یه تعدادیشون برمیگردن، یه تعدادشون هم که اصلا سالها بعد از هجرت به مدینه برمیگردن، مثلا در جنگ خیبر مثلا برمیگردن. خب اینا رفتن حبشه. از اون طرف پس دور اول رفتن حبشه، بنی هاشم بنی عبدالمطلب بودن، بنی هاشم عبدالمطلب رفتن در شیب ابی طالب با فشار، دوباره مهاجرین نخستین حبشه یه تعدادشون برگشتن، بعضیشون خلاصه فشار به شدت حتی بیش از گذشته بر اینا زیاد شد. پیامبر دوباره گفت همتون برید، دوباره همه رفتن، باز پیامبر بوند و بنی عبدالمطلب. حالا سال 10 هجری حضرت خدیجه اول از دنیا میرن، 83 روز بعد حضرت ابوطالب سلام الله علیهما ایشون از دنیا میره و فشار به قول معروف قریش بر پیامبر بسیار زیاد میشه، به گونه ای که حضرت میفهمند که تا زمانی که از ابوطالب بود من آزاری ندیدم، اما از ابوطالب به بعد خیلی فشار بر من زیاد شد. کار به جایی میرسه که حضرت دیگه پایگاهی در مکه نداره، به فکر این میفته که بره اطراف مکه، میره طائف که اونجا بتونه یک،
یعنی
بالاخره
وضعیت امنیتی حضرت بسیار تضعیف میشه.
حتی از واقدی نقل کردن که حضرت از خونه نمیتونست بیرون بیاد.
عجب.
از واقدی این رو بعضی از کتابای تاریخی نقل کردن که اصلا از خونه نمیتونست بیاد بیرون،
خانه نشین شدن.
بله. بعد حالا به هر صورت تلاش میکنه یه جوری خودشو به طائف برسونه. حضرت میرن طائف و بعد هیچ آیدی در طائف ندارن، یعنی کسی مسلمان نمیشه، حتی اقلش برای من نقل مشهور. فقط در بازگشت حضرت حالا مجروح شده سر صورتشون، اینها عداس که یک غلام فرزندان ربیعه هست، این میاد و یک طبقی از انگور برای حضرت میاره، اونا بهش میگن اینو ببر. اون میاد با پیامبر مواجه میشه و اون مسلمان میشه، یعنی یک غلام فقط اینجا مسلمان میشه. حضرت رو میاره به قبایل اطراف مدینه، قبیله بنی عامر ابن سعسع، قبیله کنده، که اینا رو بالاخره بتونه جذب کنه. اینا هم جذب نمیشن. اینجا کار میرسه به کجا؟ به تبعید پیامبر که در سوره مبارکه توبه آمده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الا داره که و الا تنصروه فقط نصره الله. اگر شما او رو یاری نکنید خداوند او رو یاری خواهد کرد. اذ اخرجه الذین کفروا. خب الا تنصروه، من گفتم الا اشتباه لفظی بود، الا تنصروه فقط نصره الله، اگر شما او رو یاری نکنید خدا یاریش خواهد کرد. اذ اخرجه الذین کفروا، اخراجش کردن، تبعید، اونم نه یه تبعید عادی. ببینید شما یه تبعیدی کسی رو میکنید، دادگاهی تشخیص میدید، میگه آقا برو اینجا، اما اینجا نه، این صحبت تبعید نیست، صحبت اخراج پیامبر مخفیانه، میره نکشنش. خب و در این سفر پیامبر به احدی جز امیرالمؤمنین خبر نداد. چرا؟
هیچکس خبر، چون نفس پیغمبر بوده در
هیچ کی خبر نداد. ببینید چرا؟ مسئله خیلی مهمه. بعضی اومدن میگن آقا ابوبکر با پیامبر رفت داخل غار. بابا رفت داخل غار، اما از اول خبر نداشت. حالا اون رفتن داخل غارش هم به دلایلی مخصوصه که الان موضوع بحث ما نیست. اما از اول خبر نداشت. روایت معتبر ما در مسند احمد داریم. آمد دید یه چیزی زیر این برد، این پارچه خوابیده. خب هیکل امیرالمؤمنین به لحاظ ظاهری شبیه پیامبر بود. گرچه حالا بعضی از سایت ها، بعضی از شبکه های ماهواره‌ای معاند میان میگن نمیدونم امیرالمومنین کوتاه قد بوده و نمیدونم شکم بزرگ و سر بیمو، این همه دروغه. تقریبا به حدود 17-18 سال قبل ما در سایت ولیعصر، خود بنده مقاله نوشتم در سایت مبارکه ولیعصر، آمدم مقاله نوشتم و حضرت استاد دیدن و روی سایت گذاشتیم درباره هیکل امیرالمومنین و شباهتاش، شباهت ایشون به انبیا، شباهت ایشون به رسول خدا، اینا روی سایت ولیعصر موجوده، بینندگان عزیزمون میتونن مراجعه بکنن، از این سایت وزین استفاده بکنن. خب اتفاقا این روایت ابوبکر هم تایید میکنه که هیکل امیرالمومنین با پیامبر شبیه بوده. پیامبر بلند قد بود، ربعت المرجل.
ما تو خود جامعه همون هم داریم، این که معروفه که امام علی علیه السلام کوتاه قد بودن و برخی فیلم هایی هم که میسازن بر همین نکته تاکید داره. پس اینطور نیست.
ربعت من الرجال، ربعه یعنی چارشونه. تو بعضی نقلا گفتن به کوتاهی میزد، اما تو بعضی نقلا گفتن فوق اقرب، چارشونه بلند قد نه کوتاه قد. و اتفاقا با توجه به اینکه در نقلای دیگه داریم که پیامبرم چارشونه بلند قد بود و ابوبکری که پیامبر میشناخ، امیرالمومنین رو میشناخ، آمد و سر حضرت زیر این پارچه بود، تشخیص نداد که این پیامبر یا امیرالمومنین، در حالی که اگر امیرالمومنین کوتاه قد بود و پیامبر بلند قد، خب آدم راحت میفهمه این کیه دیگه. راحت قابل تشخیص. لذا میاد میگه یا نبی الله، میزنه بهش، یحسب انه نبی الله، گمان میکنه که پیامبره. یعنی چی؟ حالا جدای از اون بحثای شکل و شمایل ظاهری، من اینجا حرفم اینجاست، وقتی که میگه ابوبکر آمد گفت یا نبی الله و گمان کرد که این پیامبر اینجا خوابیده، با اینکه پیامبر رفته بود، یعنی چی؟ یعنی پیامبر و ابوبکر هم
نگفته،
به هیچ کی نگفته. تنها کسی که از ماجرای هجرت پیامبر خبر دارد امیرالمؤمنین است، تنها فرد. و اون وقت در یک جایگاهی قرار گرفته که قراره مشرکینی که تا دندان مسلحن، یک و دو به خاطر مقابله احتمالی بنی هاشم آمدن افراد رو از قبایل مختلف آوردن که این شخص رو بکشن، که دیگه بنی هاشم و همپیمانانش توان مقابله نداشته باشن. خب امیرالمؤمنین میداند در اینجا 40 شمشیر برهنه است. طبق منابع روایی و تاریخی اینا حمله میکنن، طبق منابع حدیثی و تاریخی میزنن حضرت رو، سنگ میزنن، چوب میزنن، حتی شمشیر، و حضرت بدنش متورم میشه، کلبیض، مثل یک تخم مرغی که وسطش قلمبه هست ورم کرده است، اینجوری میشه بدن حضرت.
لا اله.
و حضرت یتزور، هی میپیچه داخل این پارچه و اینو نمیزنه اون وقت.
بعد اینا متوجه نشن و نرن سراغ پیغمبر.
نرن سراغ پیغمبر. ببین در یک چنین شرایطی چرا این کار داره میشه؟ پیامبر ایشونو برای چی گذاشته؟ برای اینکه اصل اسلام نجات پیدا بکنه دیگه. یعنی شخص اول نجات پیدا کنه، شخص دوم نفس اوست که این کارو داره انجام میده، نفسانیت خودش رو اینجوری داره ثابت میکنه، یا آقا من نفس پیامبرم. اون وقت حالا افزون بر این مطالبی که عرض کردم محضر شما، نکته دیگری که اینجا وجود داره در تحلیل ماجرای لیلة المبید این هستش که آقا این شخصی که اینجا خوابیده قرار است که تمام دیون پیامبر رو پرداخت بکنه، تمام امانت هایی که دست محمد امین صلوات الله سلام علیه و آله قرار دارد اینها رو ادا بکند، فاطمیات را ببرد. حضرت حتی به حضرت حمزه هم این کار رو نسپرده، با اینکه بعد از حضرت ابو طالب یاور پیامبر حضرت حمزه است، بله اون قدرت ابو طالب را ندارد
به لحاظ جایگاه، سید الشهدا گرفتن ایشون،
اما جایگاه معنوی داره، اما به او هم نگفته، به او هم نسپرده این کار رو. یعنی تمام وظایف خودش تفویض شده به کی؟ به این شخص. آقا این غیر نفسانیته، غیر اینه که بگی این نفس من است، غیر از این نیست. بنابراین اینم موقف دومی است که امیرالمؤمنین نفس پیامبر شده است. اگر فرصت دارم موقف سوم، مسئله سومی هم
هست تا پایان.
خب پس بریم اون سومش هم بگیم، بالاخره در ایام مباهله این گفته بشه و بینندگان عزیزمون بهره مند بشن. ببینید یک نکته دیگری که وجود داره، روایات اهل سنت. ببینید کتاب مصنف ابن ابی شیبه روایتی رو نقل میکنه از زید ابن یفیع عن ابی ذر رحمت الله علیه. من عاشق ابو ذرم، واقعا مرد بود. ابو ذر میگه یک قبیله ای بود، حالا اینجا اسم قبیله رو نیاورده، تو بعضی نقل ها داریم قبیله بنی ولیعه، تو بعضی نقل ها داریم بنو ربیعه. مثلا ببینید فضائل صحابه احمد حنبل میاد میگه بنو ولیعه. خب ماجرا رو میاره در فضائل صحابه جلد 2 صفحه 571، در مصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 374، جلد 6 صفحه 374 مصنف ابن ابی شیبه، و فضائل صحابه آقای احمد جلد 2 صفحه 571، خصائص علی نسائی صفحه 89 این جلدی که در اینجا وجود داره. خب ماجرا از چه قراری است؟ قبیله ایست. این ماجرا هم بعد از فتح مکه است، اینجوری که خاطرم هست، قبلا پژوهش کردم در زمینه. خب این قبیله بنو ربیعه یا بنو ولیعه اینها کوتا نمیان، هی اذیت میکنن، آزار میدن، بالاخره تعرضاتی انجام میدن. در اونجا داره که پیامبر فرمود درباره اینها، یا این افراد کوتاه می آیند. ببینید در کتاب‌های مختلف آمده، ببینید اینجا مثلا سیوتی هم اینو نقل میکنه، باز در کتاب جامع الاحادیث سیوتی هم جلد 6 صفحه 224 آمده، لینتهین بنو رابعه. ایشون میگه لینتهین بنو رابعه، تو بعضی جا بنو ربیعه داریم، تو بعضی جا بنو ولیعه داریم، لینتهین بنو ربیعه او لابعثن الیهم رجلن کنفسی، رجلن کنفسی، اینو میفرسم سراغش، فیمضی فیهم امری. حالا میگه معیار نفس بودن چیه؟ امر من رو در بین اونها اجرا میکنه، فیقتل المقاتله، با اونا جنگجوهاشون میجنگه و اونا رو از بین میبره، و یسب ذریه، و فرزندانشون رو اسیر خواهد کرد. رجلون که نفسی، کسی که مثل خودمه، هیچ فرق با. فیم ببین، فیمضی فیهم امری، امر منو اطاعت میکنه، یه ذره تخلف تو کارش نیست. خب این یک نمونه. باز اینجوری که خاطرم هست، ما یک نمونه دیگری هم در مصنف ابن ابی شیبه داریم، در خصائص نسائی هم این مسئله وجود دارد. اتاق فرمان من متشکرم. یک نمونه دیگه از خصائص نسائی هم نشون بدم و انشاءالله بریم سراغ اون نقل دیگر. عرض کنم خدمت شما کتاب مصنف ابن ابی شیبه، چون مصنف ابن ابی شیبه یه عبارت دیگری هم داره. ببینید خصائص علی ابن ابی طالب، اینو چرا خواستم نشون بدم؟ چون در اونجا مصنف ابن ابی شیبه اسم حضرت علی اونجا نبود دیگه، حالا قبلترش هست، ولی خواستم بینندگان عزیزمون از نزدیک ببینن که آقای نسائی که اصلا خصوصیت ها و فضائل خاص امیرالمومنین می نویسه در این کتاب آمده گفته. محقق کتابم احمد میرین البلوشیه روایت رو آورده که از ابوذر نقل شده که لینتهین بنو ولیعه یا بنو ربیعه طبق بعضی نقل ها اولا ابعثن الیهم رجلون لجلن کنفسی، که این امر من رو انجام میدهد الی آخر. خب بعد جالبه در ادامه میگه بالاخره یه عده گفتن آقا ما هستیم ما نیستیم، عمر گفت ما فلان، گفتن نه توی نه رفیق ابوبکره، پس کیه؟ خاصف النعل، مقصود علی بن ابی طالبه، علی بن ابی طالبه که داره نعلینش رو میدوزه، مقصود پیامبر اونه. بعد در ادامه جالبه که محقق کتاب در پاورقی میگه صحیحون، سند روایت معتبر است. یه نقل دیگه ما از ابن ابی شیبه داریم، من فقط نمایش دادم، حس میکنم که وقتم تمام شده، این رو من سری خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم که ابن ابی شیبه هم یک همچی عبارتی داره. دقت بکنید، عبدالله ابن شداد میگه قدم علیون، ببخشید، قدم علی رسول الله وفد ابی سرح من الیمن، کاروان و گروه ابی سرح از یمن آمدن پیش پیامبر، پیامبر بهشون فرمود لتقیمن الصلات و لتؤتن الزکات و لتسمعن و لتطیعن او لابعثن الیکم رجلا لنفسی، اجازه داره لنفسی ولی که نفسیه در واقع، این اشتباه تایپی نرم افزاره، که فرمودن یا نمازتون رو به جا میارید، زکات میدید، گوش میدید، اطاعت میکنید، اگه این کار رو نکردید یکی رو میفرستم مثل خودم که با شما با جنگجویانتون میجنگه و فرزندانتون رو اسیر میکنه، اللهم انا او کنفسی ثم اخذ بيد علی،
خدا دیگه کنفس،
بله خدا، یا من یا کسی که مثل منه، علی بن ابی طالب. پس ببینید مواطنی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان نفس پیامبر معین شده، یک مباهله، دو در ماجرای شعب ابی طالب، سه در ماجرای لیلة المبید، چهار در مقابله با کاروان ابی سرح، و پنج در مواجهه با قبیله بنی ربیعه. پنج بار حد اقلش این نفس بودن، یا با گفتار پیامبر مثل اینجا ده. یا با رفتار پیامبر مثل لیلة المبید، و یا با رفتار خود امیرالمومنین مثل کجا؟ مثل ماجرای شعب ابی طالب، این نفس بودن ثابت شده است.
خیلی ممنون، استفاده کردیم استاد. خب به پایان برنامه دیگه رسیدیم از ایستگاه اندیشه. بینندگان عزیز خیلی ممنون که تا اینجا ما رو مهمان چشمانتون کردید. خدا نگهدار. یا علی مدد.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.